اور دوستانو شپږ نیمې بجې شوې د وروستۍ خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره احمد جعفر احمدی له تاسو سره دی.
تشکر از شما رضوان مراد. شنونده های عزیز سلام، به این مجله خبری رادیو آزادی روی امواج متوسط 96 FM 100.5 خوش آمدید. ریاست جمهوری افغانستان میگوید لیست طالبانی که علاقمند اجرای گفتگوهای صلح‌اند به شورای امنیت سازمان ملل متحد فرستاده خواهد شد تا آنها را از لیست سیاه حذف کند. گزارش در این مورد در صدر گزارش های این مجله خبری قرار دارد. از دیگر تحولات مهم هم برایتان گزارش داریم، اما پیش از همه سید سمی عباس را با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان همراهی کنید.
در آغاز سرخط خبرها، رئیس جمهور کرزی میگوید بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان هیچ چالش به این کشور بار نمی آورد. ریاست جمهوری افغانستان از کاهش محدودیت‌های ملل متحد بر طالبان که علاقه‌مند صلح می‌باشند استقبال کرد. 5 تن از کارمندان کمپاین واکسین پولیو در مناطق مختلف پاکستان کشته شدند. تفصیل خبرها. رئیس جمهور کرزی می‌گوید که بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان هیچ گونه چالشی را متوجه حکومت این کشور نمی‌سازد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان این مطلب را امروز در یک نشست خبری مشترک با همتای آلمانیش یاخیم گاوک در کابل بیان داشت. در این نشست خبری یاخیم گاوک رئیس جمهور آلمان تعهد کرد که افغانستان را پس از سال 2014 نیز در بخش‌های ملکی و نظامی کمک خواهد کرد. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان از اقدام شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر کاهش محدودیت بر طالبان علاقمند به صلح استقبال کرد. سیامک هروی در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که شورای امنیت ملی افغانستان بالای فهرست نامهای طالبان کار میکند که لازم است از لیست سیاه حذف شوند. مقامات وزارت دفاع میگویند که به زودی مرحله چهارم واگذاری مسئولیت تامین امنیت افغانستان از نیروهای خارجی به نیروهای افغان آغاز می شود. ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت مناطقی که سال گذشته تامین امنیت آن به نیروهای افغان سپرده شدند 15-20% بهبود امنیت داشتند. با گفته وزارت دفاع در مرحله سوم تامین امنیت بیش از 75% نفوس کشور تحت پوشش نیروهای امنیتی افغان قرار گرفتند. شورای کابل‌گردیز در نتیجه یک حادثه ترافیکی ساعت‌ها مسدود شده است. این را در نتیجه لغزیدن یک لاری بزرگ بسته شده و بیش از 300 موتر متوقف شدند. در این موترها اطفال، زنان، مریضان همه بند مانده و میگویند که اگر راه به زودی باز نشود آنها شب را هم در سرما خواهند بود. و حالا هم چند خبری از منطقه و جهان. دو حمله کننده که بر موتورسیکل سوار بودند دو بم دستی را به سمت دروازه یک قرارگاه نظامی در ایالت خیبر پختونخوا پرتاب کرده 10 نفر را مجروح ساختند. یک مقام بلندرتبه پلیس غلام محمد امروز گفت که این حمله در شهرک نظامی رسالپور رخ داده و زخمیان افراد ملکی و کارمندان امنیتی هستند. با گفته آنها 3 نفر نظامی و 7 ملکی در این حادثه زخمی شدند. حداقل 5 کارمند کمپاین واکسین پولیو در پاکستان با ضرب مرمی به قتل رسانده شدند که این عمل سبب قطع گریدن این کمپاین در بخش‌های از پاکستان شده است. یک مقام پلیس کراچی امان المروه به رادیو آزادی گفته است که افراد نامعلوم امروز بر 2 کارمند زن این کمپاین در منطقه گلشن بونیر کراچی حمله کردند. نظر به گفته پلیس زن سیومی در شهر اورنگی در نزدیکی کراچی کشته شده و یک مرد همکار آنها زخمی گردیده است. خبرگزاری‌های غربی در مورد کشته شدن زن چهارمی که در این کمپاین شامل بود نیز خبر می‌دهند. سازمان ملل متحد میگوید که خانمی که با این کمپاین در پشاور کار میکرد نیز کشته شده است. رئیس جمهور عراق جلال طالبانی قرار معلوم سکته مغزی کرده است و این خبر را تلویزیون دولتی عراق نشر نموده. در صفحه اینترنتی ریاست جمهوری عراق آمده است که رئیس جمهور طالبانی روز دوشنبه به خاطر یک تکلیف عاجل صحی به شفاخانه انتقال داشته و اکنون حالت سلامتی او تحت کنترل بوده و خوب میباشد. در اعلامیه آمده است که گروه متخصصین طبی بالای طالبانی کار میکنند و به زودی در مورد حالت صحی و گزارش بیشتر داده خواهد شد. دیپلمات‌های روسیه میگویند که 2 تن از اتباعی این کشور و 1 ایتالوی در سوریه را بوده شدند. سفارت روسیه در دمشق دیروز تصدیق نمود که این 3 نفر در امتداد شهرهای تارتوس هومس را بوده شدند. روسیه در شهر ساحلی غربی سوریه تارتوس قرارگاه قوای بحری دارد. با گفته دیپلمات‌های روسیه این 3 نفر در کارخانه ذوب آهن کار می‌کردند. نظر به خبرهای اخیر ربایندگان به این کارخانه پیام فرستاده و خواستار پول برای آزادی این افراد شدند. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف که امروز در تاشکند پایتخت ازبکستان صحبت میکرد، اظهار داشت گام‌های لازمی در سوریه و دیگر کشورها برداشت شده است تا این افراد آزاد شوند. وزارت خارجه ایتالیا هم دیروز تصدیق نمود که یک تبعیان ربوده شده است. و وزارت صحت اوکراین میگوید که تعداد تلفات سرما در ماه جاری در این کشور به 37 نفر رسیده است که اکثریت آنها افراد بی سرپناه می باشند. به گفته وزارت صحت این کشور 190 نفر به خاطر مریضی های مربوط به سرما به معالجه نیاز داشتند که 160 نفر آنها در شفاخانه ها جا به جا شدند. بعد از برفباری شدید در این کشور سردی هوا به منفی 15 درجه سانتیگراد پایین آمده است. پایان اخبار.
شش و 36 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را میشنوید. حکومت افغانستان نامهای طالبان علاقمند گفتگوهای صلح را به سازمان ملل متحد میفرستد.
شورای امنیت افغانستان روی از تعدادی که لازم است از بس بسیار هست باشند کار میکنند.
رئیس جمهور افغانستان امروز ابراز امیدواری کرد که
او تعداد از طالبان که افغان هستند، او تعداد دیگری که از بیرون حمایه میشن دست اونا را بگیره و قطع کنه و نگذارن که کشورشان را اونها برباد کنه.
مشران جرگه افغانستان فیصله کرد وزیر خارجه را به خاطر اعدام افغانها در ایران به یکی از جلساتش فرا بخواند. برخی از مناطق فاریاب در تاریکی فرو رفتند.
از چند روز به این طرف برقا قطعا نیست و این بسیار یک مشکل خیلی بزرگ هست.
با رادیو آزادی باشید. ریاست جمهوری افغانستان میگوید لیست طالبانی که علاقمند اجرای گفتگوهای صلح اند به شورای امنیت سازمان ملل متحد فرستاده خواهد شد تا آنها را از لیست سیاه بیرون کند. احمد ضیا سیامک هروی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این لیست را شورای امنیت ملی افغانستان در اختیار شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار خواهد داد.
شورای امنیت افغانستان روی از تعدادی که لازم است از لیست سیاه هست باشند کار میکنه و در صورتی که پروسه صلح و گفتگو آغاز بشه و کسای شایق گفتگو با حکومت افغانستان باشن، طبیعی است که لیست از ور به شورای امنیت و سازمان ملل متحد شورای امنیت افغانستان خواهد سپرد تا از لیست سیاه است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز اعلام کرد که محدودیت‌ها بالای سفر مقام‌های طالبان را کاهش داده است. به گفته شورای امنیت سازمان ملل، هدف از این اقدامان است تا این طالبان بتوانند برای مذاکرات صلح به بیرون از افغانستان سفر کنند. در قطعنامه این شورا دیروز از حکومت افغانستان خواسته شد تا نام‌های افرادی را که شامل لیست سیاه سازمان ملل متحدند اما حضورشان در نشست‌های مربوط به مذاکرات صلح حتمی است برای اقدام‌های بعدی به سازمان ملل متحد ارائه کند. نام‌های 132 تن و 4 نهاد در لیست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد شاملند. این شورا دیروز لیست محدودیت‌هایش بالای گروه طالبان را مورد تجدید نظر قرار داد. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان از اقدام شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد کاهش محدودیت‌ها بالای سفر مقام‌های طالبان استقبال کرد و چنین گفت:
تجدید نظر که صورت گرفت به درخواست شورای عالی صلح و اقدامی که حکومت افغانستان کرد انجام شد. البته این قطعنامه 1988 شورای امنیت است که تعذیرات زیادی را بالای یک تعداد از طالبان وضع کرده بود که فکر از بخشای از این تعذیرات هم مسئله رفت آمد و سفر را در بر می گرفت و این رفع تعذیرات شامل آن تعداد از طالبان میشه که شایق گفتگو و مذاکره با حکومت افغانستان و یا طرفای زیدخ در قضیه افغانستان هستند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در حال محدودیت‌ها روی سفر مقام‌های طالبان را کاهش داد که گفته شده است. بروز چهارشنبه این هفته یعنی فردا مقام های افغان نمایندگان طالبان و اپوزیسیون حکومت جهت بحث در مورد آینده افغانستان در فرانسه ملاقات می کنند. ذبیح الله مجاهد که خودش را سخنگوی طالبان معرفی کرده گفته است شهاب‌الدین دلاور و محمد نعیم به نمایندگی از گروه طالبان در این نشست شرکت خواهند کرد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته. رادیو آزادی.
شنوندای عزیز، قبلن شنیدید که شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز اعلام کرد که محدودیت ها بالای سفر مقام های طالبان را کاهش داده است. در همین مورد همکارم امید مرزبان با وحید مژده یکی از تحلیلگران افغان صحبت کرده و ابتدا نظرش را پرسیده است.
می کنم که شورای امنیت سازمان ملل متحد در این رابطه قدم خوبی را برداشت، به خاطر اینکه زیاد این مسئله این پروسه طولانی نشه و به زمانی که در جای قرار باشه مذاکرات صلح صورت بگیره، با آسانی اینا بتونند اونجا سفر بکنن بدون اینکه محدودیت های باشه و یا گرفتن مجوز زمانگیر باشه مثل که تا کنون بوده.
آیا مشخص شده که کدام یک از مقامات طالبان در جلسه پاریس شرکت خواهد کرد؟
بله، مولوی شهاب‌الدین دلاور از قطر به اونجا رفتن و همچنان کسی دیگه یکی از دوستای دیگه است به نام آقای محمد نعیم وردک که این دو نفر در پاریس در کنفرانس پاریس قرار بود شرکت بکنن و مجوز برشان گرفته شد.
به اساس گزارش های جلسه، یک جلسه مثل یک کنفرانسی است که بالای بعضی مسائل افغانستان بحث میشه و مذاکرات مستقیم ممکن است برگزار نشه. آیا در همچون یک وضعیت انتظار مذاکرات دو طرف را در حاشیه این کنفرانس دارین شما؟
بدون شک. ببینین کسانی که این قسم کنفرانس ها را دایر میکنن، هدفشان فقط این نیست که در همون جلسات رسمی کنفرانس اینا صحبت بکنن و بعد از او از هم جدا باشن. بدون تردید افغان ها هستن و اینا همه افغان هستن و هم دیگر آشنایی دارن از در گذشته و اگر نداشته باشن این فرصت بسیار خوبی بود که در جلساتی که مثلا در میمانی هایی که دایر میشه و یا در جاهایی برای دیدن جاهای دیدنی شهر اگر اینا پروگرامی باشه برای دیدن، خب طبیعی است که اینا با هم میرن و این فرصت خوبی است برای که با هم دیگر نزدیکتر آشنا بشن و با هم صحبت‌های داشته باشن. این صحبت‌های آشیاری هم البته صحبت‌های رسمی نخواهد بود، اما به هر حال برای صحبت‌های رسمی آینده که به اصطلاح ترک 1 گفته میشه، برای اون زمینه بسیار خوبی را میتونه مساعد بسازه.
آیا نظر به همه گفته‌های شما انتظار دارین که طالبان یا در آینده نزدیک حاضر به مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان شوند؟
با حکومت افغانستان اونا موقفشان این است که مذاکره نمی‌کنن. اونا میخواین که اول با امریکایی ها مذاکره بکنن، یعنی مسئله اشغال افغانستان را که اونا تعریفی از اشغال دارن میخواین این مسئله را با امریکایی ها مطرح بکنن.
یعنی ای دادار با معذرت آقای مژده، یعنی ای دیدارهای حاشیه‌ای که در حاشیه کنفرانس ها میشه بین مقامات طالبان و حکومت افغانستان، ای تاثیرگذار روی از این نمیتونه باشه که مذاکرات مستقیم و رسمی بین دو طرف آغاز شوه؟
نه خیر، تا زمانی که این مسئله حل نشده باشه، هر نوع مذاکره طالبا با حکومت افغانستان به معنای این است که قراردادهایی که حکومت افغانستان با آمریکا امضا کرده یا با کشورهای دیگه امضا کرده، طالبا همه را مشروع میدانند. این مشکل طالبا به خاطر این مسائل هم هست که اونا حاضر نیستن با حکومت افغانستان مذاکره بکنن، زیرا این قراردادها را حکومت افغانستان به قول طالبا در حالت اشغال امضا کرده و ارزش نداره، مثل که مجاهدین در گذشته عین این موقف در زمان جهاد علیه اتحاد شوروی داشتن.
وحید مژده یکی از تحلیلگران افغان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. شش و چهل و چهار دقیقه شام به وقت افغانستان است. رئیس جمهور افغانستان میگوید با وجود ادامه قتل اطفال توسط مخالفان، از گفتگو با این گروه حمایت میکند. حامد کرزه امروز در یک نشست مشترک خبری با همتای جرمنیش در کابل در این مورد صحبت کرد. رئیس جمهور جرمنی گفت از اقدامات حکومت افغانستان در ارتباط به پروسه صلح حمایت می کنند. مصطفی بشارت گزارش می دهد.
همزمان با تلاش‌ها به هدف برقراری صلح و گفتگوها با مخالفین مسلح، رئیس جمهور کرزی یک بار دیگر از مخالفین خواست تا به دستور بیگانگان افغان‌ها را به قتل نرسانند. این تقاضا را آقای کرزی در نشست خبری مشترک با رئیس جمهور جرمنی به روز سه‌شنبه در کابل کرد. و همچنان گفت هرچند قتل شخصیت‌ها و اطفال افغان از سوی مخالفین مسلح هنوز هم ادامه دارد، با آن هم از گفتگوها با این گروه حمایت می‌کند. اما آقای کرزی گفت طالبان که از یک سو با آمریکا و کشورهای دیگر سخن از گفتگوهای صلح می‌زنند و از سوی دیگر افغان‌ها را به قتل می‌رسانند، هیچ وقت از یاد افغان‌ها نمی‌روند.
آرزوی ما است که او تعداد از طالبان که افغان هستند و خود از این خاک می‌دانند، اونا او تعداد دیگری که از بیرون حمایتشان و لاهی کشور خود مهمشان دست اونا را بگیره و قطع کنه و نگذارن که کشورشان را اونها برباد کنه.
رئیس جمهور کرزی در حالی از تلاش های صلح صحبت میکند که گفته میشود در این روزها بحث ها و نشست ها در این خصوص افزایش یافته است. همچنان شورای امنیتی ملی افغانستان روز گذشته میکانیزم ایجاد دفتر سیاسی برای طالبان را مورد بحث قرار داد. آقای کرزی همچنان گفت که در راستای تلاش های صلح و تجهیز نیروی امنیتی افغان با همتای جرمنیش به گونه مفصل صحبت کرده است. در عین حال یوخام گاگ رئیس جمهور جرمنی در نشست مشترک با رئیس جمهور افغانستان بر ادامه کمک های کشورش با افغانستان اطمینان کمک های جرمنی پس از سال 2014 میلادی به افغانستان ادامه می‌یابد. جرمنی الان امکاناتی را که در دست دارد در اختیار افغانستان قرار می‌دهد. من باور دارم که در افغانستان صلح دائمی به میان می‌آید. پس از ایالات متحده آمریکا و بریتانیا، جرمنی سومین کشور است که بیشترین نیروی نظامی را در افغانستان دارد. همچنان این کشور طی 11 سال گذشته افغانستان را در بخش‌های مختلف کمک مالی کرده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مشران جرگه افغانستان یک بار دیگر حکومت را به خاطر خاموشی در برابر اقدام ایران مبنی بر اعدام مهاجران افغان در آن کشور مورد انتقاد قرار داد. بخش اعظم جلسه عمومی امروز مشران جرگه به همین مسئله اختصاص یافته بود و در اخیر فیصله شد تا وزیر خارجه افغانستان به یکی از جلسات این جرگه فراخوانده شود. این انتقادها در حال صورت می‌گیرند که هفته گذشته شماری از باشنده های مناطق مرزی ولایت هرات به خاطر آنچه کشته شدن 13 عضو خانواده‌شان در ایران خواندند، در مقابل کنسولگری ایران در هرات مظاهره کردند. فرشته ندا گزارش می‌دهد.
اعدام افغان‌ها در ایران از سال‌ها به این سو ادامه دارد و تلاش‌های حکومت افغانستان به خاطر متوقف شدن آن تا کنون نتیجه‌ای در پی نداشته است. شماری از اعضای مشران و جرگه به روز سه‌شنبه در جلسه عمومی این جرگه ضمن تاکید بر این مسئله فیصله نمودند تا وزیر خارجه افغانستان را جهت ارائه معلومات به یکی از جلساتشان فراخواند. فضل هادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه:
کمیسیون ما زیاد تلاش نمود تا اجساد این افراد را از ایران تحویل گرفته و به خانواده هایشان بسپارند، اما این کار صورت نگرفت و مشران جرگه امروز فیصله می نماید تا وزیر امور خارجه خواسته شود و به سوالات سناتوران در این زمینه پاسخ ارائه کند.
این فیصله پس از آن صورت گرفت که هفته گذشته شماری از باشنده های مرزی ولایت هرات در اعتراض به کشته شدن 13 عضو خانواده ایشان در ایران در هرات دست به تظاهرات زدند. این مظاهره کننده های خشمگین به کنسولگری ایران در شهر هرات حمله کردند و با پرتاب سنگ شیشه ها و دروازه کنسولگری ایران را هدف قرار دادند. شماری از سناتوران در جلسه روز سه‌شنبه مقام های وزارت خارجه را به خاطر شدن 13 افغان نیز مورد انتقاد قرار دادند. آنان تاکید کردند که اگر حکومت افغانستان در این بخش خاموشی اختیار نماید، سلسله اعدام افغانها در ایران ادامه خواهد یافت. بشیر صمیم یک تن از این سناتوران:
موضوع دوم موضوع اعدامی های افغان در داخل کشور ایران است. وضعیت از 10 سال به این طرف وضعیت روان است. یا اولین اعدام هم نیست یا آخرین اعدام هم نیست. امری وزارت خارجه خواسته شود که جناب مجلس وزارت امور خارجه هزاران افغانی که به داخل ایران محاکمه میشن و به دار آورده شدند، حد اقل اقدامات ابتدایی که نهادهای دیپلماتیک افغانستان و خصوص وزارت خارجه در قبال این اعدام های افغانستان قدمی که برداشتن میشن. در غیر از او دایره صدها افغان دیگه اعدام کرده میشن و متاسفانه ما دست به داشتن نشستیم و جایی را نمیگیرند و این ملت از دیروز به روز تمام میشه.
اما وزارت خارجه افغانستان میگوید تلاش‌ها برای روشن شدن سرنوشت 13 افغانی که در ایران لادرک شده‌اند ادامه دارد. همچنان مقام‌های این وزارت در گذشته از تلاش‌ها به هدف گفتگو با حکومت ایران به خاطر متوقف شدن اعدام افغان‌ها در ایران سخن گفتند. به اساس گزارش‌ها همکنون بیش از 1.5 میلیون مهاجر افغان در ایران به سر می‌برند، اما همواره گزارش‌های از بدرفتاری، اعدام‌های غیرقانونی و زندانی کردن بی‌مورد افغان‌ها در این کشور پخش شدند.
شنیدید که مشران جرگه افغانستان یک بار دیگر حکومت این کشور را به خاطر خاموشی در برابر اعدام مهاجران افغان در ایران مورد انتقاد قرار داده است. در ارتباط به همین مسئله و به دنبال تظاهرات اخیر در ولایت هرات، قنصلگری ایران در هرات فعالیتش را در حال تعلیق قرار داد. اما به اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، این قنصلگری فعالیتش را از سر گرفته است. شاپور صابر با جزئیات بیشتر.
مسئولان کنسول ایران در ولایت هرات به خاطر فعالیت‌های مجددشان خسارات ناشی از تظاهرات افغان‌های خشمگین بالای کنسول ایران را ترمیم کردند. این فعالیت‌ها بعد از آن صورت گرفت که چند روز قبل سر کنسول ایران در ولایت هرات دولت افغانستان را مسئول جبران خسارات تظاهرات چند روز قبل دانست. از دو روز بین سو کارمندان نمایندگی سیاسی ایران بدون اطلاعی با مقامات محلی در ولایت هرات فعالیت‌هاشان را از سر گرفته و برای شمار از افغان‌ها ویزای سیاحت و تجارت صادر کردند. عبدالهادی حسنیان یک تن از افراد است که در کنار ده ها افغان دیگر در مقابل دروازه کنسول ایران چشم برای عقص ویزای ایران است. او میگوید از دو روز به این طرف کارمندان کنسول ایران برنامه را برای صدور ویزای سیاحت برای افغان ها آغاز کردند.
دیروز که باز شده بدون معطلی، یعنی 5 دقیقه معطل نشدم، آمدم پاسپورت ما رو تحویل کردم و امروز هم نوبت مانه که تحویل بگیرم.
حاجی اسام الدین یک دیگر از افراد است که میخواهد با عقص ویزای تجارت سفری را به سوی ایران تنظیم کند. این مرد 40 ساله روز گذشته پاسپورت خود را به کارمندان کنسول ایران تحویل داده و امروز میخواهد آن را به دست بیاورد.
ویزا نگرفتیم، از پریروز فکر کنم بعد از ظهر کنسول وا شده. ما دیروز تحویل دادیم پاسپورت که امروز ما این ویزا خود بگیریم. خود دیگه برادران هم همینطوری نوبت و تحویل میدم.
مسئولان ملی در ولایت هرات میگویند تا کنون کدام مکتوب رسمی را از سوی کنسول ایران به خاطر فعالیت‌های مجددشان دریافت نکردند. محی‌الدین نوری سخنگوی والی هرات بر رادیو آزادی گفت کارمندان نمایندگی سیاسی ایران در هرات برنامه کاری خود را از دو روز به این سو آغاز کردند.
تا کنون رسما قنصلگری جمهوری اسلامی ایران اطلاع نداده به نمایندگی ارتباط خارجی ما که فعالیت‌های خودشان آغاز کردند. چنانچه ظاهر امر نشان می‌دهد فعالیت‌های در جریان این روزها فعالیت‌های کاری انجام می‌دهند که گفته می‌شود تا شامل صدور ویزا هم باشد.
اما مسئولان قنصلگری ایران در ولایت هرات می‌گویند فعالیت‌های مجددشان بعد از گفتگوها با سخنگوی وزارت خارجه افغانستان صورت گرفته است. فاروق فیضی یک تن از کارشناسان در ولایت هرات میگوید تحریم‌های وضع شده از سوی کشورهای غربی بالا ایران مسئولان کنسول این کشور در ولایت هرات را مجبور به فعالیت‌های مجدد کرده است.
رادیو آزادی
6:53 دقیقه شام به وقت افغانستان است. وزارت مهاجران و عودت کنندگان افغانستان از ایجاد استراتژی جدید منطقوی به هدف برگشت مهاجران افغان از کشورهای خارجی خبر می‌دهد. جاوید حسن‌زاده با جزئیات بیشتر.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که به هدف حل مشکلات مهاجرین افغان در داخل و بیرون از کشور اقدامات را روی دست دارد. مقام های این وزارت یکی از این اقدامات را ایجاد استراتژی جدید به هدف برگشت افغان هایی که به سرنوشت در کشورهای خارجی به سر میبرند میخواند. جماهیر انواری وزیر مهاجرین و عودت کننده ها گفت که در راستای تطبیق این پروژه جامعه جهانی حکومت افغانستان را وعده کمک مالی کرده است.
سالی که ما پیشرو داریم همراه با اداره محترم آیون و اداره محترم یونیشتیار با ساختن یک استراتژی منطقوی می‌خواهیم که در عودت و برگشت مهاجرین افغان از کشورهای همسایه و با ایجاد ظرفیت‌های جذب در کشور بتانیم که در اونجا قدرت‌های جذب مهیا بسازیم. دونیم ما قبلی که در جنیوا بودیم توانستیم که بر ازی استراتژی منطقوی خود دنیا را قناعتش را فراهم بکنیم و دنیا حاضر است که 1.8 میلیارد دلار را به ما کمک بکنند.
وزیر مهاجرین و عودت کنندگان این سخنان را در مراسم تجلیل از روز بین المللی مهاجرت در کابل بیان داشت. از این روز در افغانستان با شرکت مسئولان حکومتی و نمایندگان نهادهای بین المللی تجلیل به عمل آمد. حکومت در حال از تلاش‌ها به هدف برگشت مهاجرین افغان از کشورهای خارجی سخن می‌زند که هم اکنون شمار زیادی از جوانان در تلاش ترک افغانستان می‌باشند. با اساس سروی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد، سال گذشته افغانستان در بین کشورهای جهان بلندترین سطح مهاجرت‌ها را داشته است. در این حال وزیر مهاجرین مهاجرت‌های افغان‌ها را به گونه‌ای غیرقانونی خطرناک و نگران کننده خوانده است. جماهیر انوری گفت بازودی برنامه آگاهی دهی در این خصوص را از طریق مساجد اعلانات در شهرها و قریه و قصبات افغانستان آغاز می کنند. او در کنار تلاش ها به هدف برگشت مهاجرین از خارج گفت که برای حل مشکلات بیجا شدگان داخلی نیز برنامه هایی را روی دست دارد.
پالیسی ملی بر بیجا شده های داخلی همچو چیز ما روی دست داریم که بتاریم که با ساختن این پالیسی که او را هم البته از قوای مقننه از اینجا سفری خواهد شد و او هم حکم قانون پیدا میکنه. ما کوشش داریم تا که بتانیم این مسائل یا مشکلات های بشری را به شکل علمی و اکادمیکش حل بسازیم.
این اقدامات در حال صورت میگیرد که شمار زیادی از بیجا شدگان داخلی از نبود امکانات و بی‌توجهی حکومت در این قسمت شکایت میکنند. از سوی دیگر مهاجرینی که در کشورهای همسایه به سر میبرند نیز انتقاد کردند که برای حل مشکلاتشان از سوی حکومت توجه لازم صورت نمیگیرد.
جاوید حسنزاده بود از کابل. تعدادی از باشندگان ولایت فاریاب از عدم دسترسی به انرژی برق شکایت دارند. آنها میگویند از یک ماه به این طرف برق ندارند. رحمت الله رها از ولایت فاریاب گزارش میدهد.
نبود انرژی برق اهالی و باشندگان فاریاب را به مشکلات عدیده مواجه ساخته است. دو تن از اهالی شکایت خود را در زمینه این گونه بیان می‌دارند.
برقای عمومی شهر میمنه از یک ماه بدین طرف همیشه نسبت ملحوظات نبوده و گاهی گاهی بودم او به جمع نبود حساب میشه. مردم فاریاب از دیر زمان به برق عادت کرده بودند که تمام سامانالات برقی را در منازلشان به خاطر گرم کردن منازل در موسم زمستان داشتن. برای فعلا همه خانه‌ها یخ است و طفلات و مریض است. به ویژه شفاخانه فاریاب برق نداره، سایر کلینیک ها برق نداره که او در اونجا برق بخی حتمی و اساسی است. علت انگیزش معلوم نیست که یک مفتره چرا مردم به این حالت بی برقی و گاهی داره و گاهی نداره و تقریبا دو سه شبانه روز میشه برق اصلا وجود نداره. ما از مسئولین و از مقامات را میخواهیم که در این باره هر چی عاجلتر کوشش کنند تا مردم از این مشکلات راهی پیدا بکنند.
نام محمد شریف، یک تن از باشندگان شهر میمنه. وضعیت برق تقریبا یک هفته میشه دیگه چند شب خوش 3 ساعت میامد و دیگه نمیمد، مقطعی بود. دو شب روز میشه که به کلی برق موقت است. به خیلی مشکلات فراوان است که مشرق هم شب روز باید سپر میکنه. خونیکی بسیار یخ بندان که وضعیت هوا بسیار خراب است. در وسایل برق آمادگی داشتن، وسایل بی برقی را آمادگی نداشتن به خاطر چراغ حرکتی هم نیست، شمع هم پیدا نمیشه و بسیار مشکلات مردم مواجه است.
از چند روز به این طرف برق قطعا نیست و این بسیار یک مشکل خیلی بزرگ هسته به هم شهریان ما، چون از یک طرف زمستان هست، از طرف دیگه یک تعداد از خانواده ها در فقر اینا بسر میبرن. اینا توانای ازیرا ندارن که برن مثلا مواد سوخت خریداری بکنن از قبیل گاز هست، چوب هست، اینا هم خیلی قیمت هسته و به این روزا که برق نیست قیمت از اوها هم بلند رفته، اونا را بخرن و از این طریق اینا گرم شون.
با تلاش زیاد نتوانستیم تا در این مورد نظر مسئولان ریاست برق فاریاب را با خود داشته باشیم. با این حال مشکل اهالی را با مقامات محلی فاریاب یاب مطرح ساختیم. محمد لابتاش ولی ولایت فاریاب درباره چنین گفت:
ریاست کدام ارتباط نداره. این ارتباط ما با ریاست محترم برشنا کابل، با ریاست محترم برشنا ارتباط گرفتیم و اونا گفتن حیاتا شبکه ترکمنستان تا هنوز نتیجه نگرفته. این ما قدر معلومات داریم از لحاظ شبکه، از لحاظ ظرفیت هیچ مشکل ما نداریم در ولایت فاریاب.
مشکل نبود انرژی برق نه تنها گریبانگیر ساکنین فاریاب بوده، بلکه بر مبنای گزارش ها ساکنین ولایات سرپول، جوزجان و گاهی هم ولایت بلخ نیز به این مشکل هماره مواجه بوده و به گفته اهالی مقامات هم توجه لازم را جهت حل این مشکل تا حال مبذول ننمودند.
عالم رحمانیار بود از ولایت فاریاب. شنوندای عزیز، رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. لحظات دیگر می توانید برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج متوسط 96 و FM 100.5 بشنوید. احمد جعفر احمدی از شما اجازه خواسته، وقت خوشی برایتان می خواهم.